بر دامان. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم. گاه خداحافظی امروز را هم با سپاس از همراهیتان عرض می نهیم و به شوق سلام مجدد همه شما عزیزان را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان برنامه بعدی ماست که از شما خوبان، از شما همراهان نشرات رادیو دری دعوت می شود شنونده این برنامه باشید.
صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری با اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته چند موضوع مختلف را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. رسانه ها گزارش دادند گروه های فلسطینی همزمان با درخواست های شهرک نشینان صهیونیست برای یورش گسترده به مسجد الاقصا پس از لغو راهپیمایی موسوم بر راهپیمایی پرچم سازمان های راستگرا و تندرو صهیونیستی در قدس اشغالی فراخوان مقابله با این تجاوزات صادر کردند. قرار بود در مراسم راهپیمایی پرچم که از سوی سازمان‌های نجات پرست صهیونیستی و شهرک نشینان افراطی برنامه‌ریزی شده است، صهیونیست‌ها با تجمع در خیابان‌های قدس اشغالی و برافراشتن پرچم رژیم جعلی اسرائیل بر لزوم پاکسازی نژادی علیه فلسطینی‌ها تأکید کنند. صهیونیست‌ها می‌خواستند این راهپیمایی را قبل از جنگ 11 روزه غزه برگزار کنند، اما ساعتی قبل از برگزاری آن مقاومت فلسطینی که از قبل به صهیونیست‌ها نسبت به برگزاری آن هشدار داده بود، قدس اشغالی و برخی مناطق اشغالی دیگر را هدف حمله راکتی قرار داد و مانع از برگزاری این راهپیمایی در اطراف مسجد الاقصی شد. درباره داستان راهپیمایی پرچم و اینکه چرا صهیونیست‌ها مجبور به لغو آن شدند، بشنویم تحلیلی از دکتر علیرضا تقوی نیا، عضو کمیته سیاسی حمایت از ملت فلسطین را.
ببینید، این راهپیمایی پرچم یکی از بدعت‌هایی است که در دولت آقای نتانیاهو پایه‌گذاری شده و هدف اون هم این هستش که حاکمیت رژیم صهیونیستی بر مسجد الاقصی و به طور کلی قدس شرقی رو تثبیت بکنم. این نکته رو من عرض بکنم که عمده ساکنان رژیم صهیونیستی افراد سکولار و غیر مذهبی هستند، اما حدود 20 تا 30 درصد مذهبی تخمینی هست این آمار، در اسرائیل ساکن شدن، این در جغرافیای فلسطین ساکن شدن و اینها همواره به عنوان متحدان جدی آقای نتانیاهو بودند، چون از انسجام برخوردار بودند میتونستند نخست وزیری آقای نتانیاهو رو تثبیت و تحکیم بکنند و به همین علت هم بود که آقای نتانیاهو در ماه گذشته وقتی که با بحران نخست وزیری مواجه شد، یعنی با یک بحران سیاسی مواجه شد و نخست وزیری او با چالش مواجه شد، سعی کرد با این ترفند و سرازیر کردن اراذل و اوباش راستگرا و تندروی یهودی به مسجد الاقصی بتونه یک شرایط مناسبی رو برای نخست وزیری خودش فراهم بکنه و گمان میکرد که هنوز وضعیت مثل سابق هست و رژیم صهیونیستی دستش برای تعرض و جسارت به فلسطینیان در قدس باز هست. اما واکنش قاطع مقاومت فلسطین و بعد از اون جنگی که رخ داد موسوم شد به نبرد سیف القدس، باعث شد که محاسبات سران صهیونیستی کاملا به هم بریزه و دوباره که قصد جسارت داشتن اخیراً با اولتیماتوم و هشدار قاطع گروه‌های مقاومت در نوار غزه مواجه شدند و با توجه به اینکه اطلاع داشتند که اگر دوباره به قدس جسارت کنند چه اتفاقی برای شهروندان اشغالگر میفته، از این راهپیمایی صرف نظر کرده و اون رو لغو کردند.
اما درباره بی‌حرمتی اشغالگران صهیونیست به مسجد الاقصی و هشدار جدی حماس از دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس بین‌الملل، پرسیدیم که علت تحرکات جدید رژیم اسرائیل چیست؟
عرضم محضرتون که چون خیلی تیتروار باید عرض بکنم، شایسته است که من به نکاتی اشاره بکنم. وقتی که مسئله جنگ‌های حاکمیتی در صحنه سیاست داخلی رژیم قاسب صهیونیستی جنبه بین‌المللی پیدا کرد و رسانه‌های غربی شروع کردن به اشاعه اون، قابلیت این وجود داشت و داره که ما به عنوان جبهه مقاومت تردیدهایی رو در این مورد لحاظ بکنیم. این از یک مورد هست. از جنبه دیگر این که با توجه بر فضایی که در صحنه حاکمیت داخلی این رژیم در حال رقم زدن شدن هست، طبیعی است که نتانیاهو و اذنابش ممکن هست که از همه ابزارها برای به هم ریختگی و به عبارتی رادیکالیزه کردن فضای داخلی و اشاعه اون به طرف حوزه‌های منطقه‌ای استفاده بکنند. چه فرصتی بهتر از این فرصت که بتونن از این موضوع بهره مند بشن و ضرورت بقاء خودش رو حتی به عنوان یک آلترنتیو مناسب در جهت تقابل با جبهه مقاومت رو در اذهان عمومی و کنست به منصه ظهور برسونه.
25 جون 2021 مصادف با 54مین سال روز نکسه در فلسطین بود. روز 5 جون 1967 جنگ میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه و اردن آغاز شد که تا 10 جون 1967 ادامه داشت و به جنگ 6 روز معروف شد. رژیم صهیونیستی در این جنگ ابتدا پایگاه‌های هوایی مصر و کانال سوئز را بمباران کرد و پس از آن حملات علیه دو جبهه اردن و سوریه را آغاز کرد. در پنجمین روز جنگ نیروی هوایی مصر، سوریه و اردن به کلی از عرصه جنگ خارج شدند و رژیم صهیونیستی توانست بخش‌های وسیعی از اراضی عربی از جمله بلندی‌های جولان سوریه، صحرای سینا در مصر و کرانه باختری، قدس شرقی و باریکه غزه را اشغال کند. اشغال این مناطق موجب تشدید عملیات شهرکسازی رژیم اشغالگر و مهاجرت هرچه بیشتر یهودیان به اراضی اشغالی شد. بنابراین یوم النکسه سال روز شکست عرب‌ها از رژیم صهیونیستی است. این شکست را از دو بُعد، پیامدهای آنی و دراز مدت، باید بررسی کرد. به لحاظ پیامدهای آنی، این جنگ منجر به کشته شدن 15 تا 25 هزار عرب شد. فاجعه نکسه منجر به آوارگی 300 هزار فلسطینی شد که بیشتر آنان در اردن ساکن شدند. در این جنگ کشورهای عربی 70-80% از تجهیزات و توان نظامی خود را از دست دادند. رژیم صهیونیستی در این جنگ قدس، واریکه غزه، کرانه باختری رود اردن، بلندی‌های جولان و صحرای سینا را اشغال کرد. این جنگ اوج تحقیر کشورهای عربی توسط رژیم صهیونیستی بود. به لحاظ پیامدهای دراز مدت، یوم النکسه نقطه آغاز شدت گرفتن سیاست‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی‌ها و همچنین آواره‌سازی مردم فلسطین بود. از یوم النکسه رژیم صهیونیستی با شیوه‌های مختلف در صدد یهودی‌سازی شهر قدس برآمد، چه با مصادره اراضی فلسطینیان و شهرکسازی در آن و چه از طریق کوچاندن ساکنان اصلی این شهر و اجرای طرح‌های امنیتی، نظامی و راهبردی در آن. امروز بحران شیخ جراح ادامه جنایت‌های است که رژیم صهیونیستی از یوم النکسه در 5 جون 1967 آغاز کرد. علاوه بر این، هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین در گزارشی به مناسبت 54مین سال روز نکسه اعلام کرد رژیم اسرائیل از سال 1967 تا به امروز 1 میلیون مرتبه دست به بازداشت فلسطینیان زد. در این مدت بیش از 17000 زن و دختر و بیش از 50000 کودک بازداشت شدند. بنابراین می توان گفت پس از شکست اعراب در جنگ 6 روزه، رژیم صهیونیستی برای افزایش جنایت علیه فلسطینی ها جرأت بیشتری پیدا کرد. با گذشت 54 سال از یوم النکسه، اگرچه جنایت های اسرائیل علیه فلسطینی ها همچنان ادامه دارد، اما موقعیت امروز اسرائیل قابل مقایسه با سال 1967 نیست. مصر، سوریه و اردن به عنوان سه کشور بزرگ عربی در آن زمان در مقابل رژیم صهیونیستی تنها پس از 6 روز متحمل شکست سنگینی شدند. امروز اما اسرائیل در مقابل گروه‌های مقاومت فلسطین و نه ارتش یک کشور عربی متحمل شکست شد و تنها توانست 12 روز در جنگ با گروه‌های مقاومت دوام آورد. علاوه بر این، اسرائیل با مشکلات سیاسی و اقتصادی متعددی مواجه است، به نحوی که طی 2 سال اخیر با کابینه موقت اداره می شود. رسانه‌های صهیونیستی روز یکشنبه این هفته از مرگ آویهار ایوان، مغز متفکر برنامه موشکی و رئیس پیشین آژانس هوافضایی رژیم صهیونیستی به دلیل شدت جراحات وارده خبر دادند. با گزارش ایرنا از تایمز آف اسرائیل، آویهار ایوان 4 هفته پیش در جریان پاسخ مبارزان فلسطینی به تجاوزهای نیروهای اشغالگر قدس، هنگامی که در هتلی اقامت داشت، به شدت مجروح شد. وی بین سالهای 1995 تا 2004 ریاست آژانس هوافضای رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت. دکتر مهدی عزیزی، کارشناس غرب آسیا، نگاهی دارد به این موضوع.
در مورد آقای هارن ایوان 84 ساله که طراح متفکر برنامه فضایی و موشکی رژیم صهیونیستی شناخته میشه، بسیار فعالیت های مهمی رو تو این زمینه انجام داده. در سال 1982 وارد سازمانی که به نام سازمان صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی شناخته میشه، 1982 وارد میشه و اولین بار اونجا یک کار ساخت یک موشک ماهواره بر به نام شاویت رو انجام میده. جالبه که بدونید در سال 1960 هم فرمانده یه سامانه پدافندی در نزدیکی تأسیسات اتمی دیمونار که در قرار بنا کرده و رژیم صهیونیستی، در 1960 این مغز متفکر یا طراح برنامه موشکی رژیم صهیونیستی فرماندهی و هدایت این سامانه پدافندی هم در تأسیسات اتمی دیمونا به عهده داشته. از سال 1995 تا 2004 هم رئیس سازمان فضایی رژیم اسرائیل بوده. نکتهش اینه که در حال هتلی که در زمانی که جنگ غزه و اعتراضات گذردگی فلسطینی ها بوده در اونجا خوب زخمی میشه و این رو اسرائیل تلاش کردن که برای مخفی نگه دارن. این اتفاق 4 هفته پیش در جریان اعتراض گسترده فلسطینی ها اتفاق می افته. در یک مرکز درمانی در نزدیک شهر حیفا هم بستری بوده چندی روز در حالت کما. خب این هم به هر حال سعی کرده بودن، خیلی جالبه که اسرائیلی‌ها اینها به هر صورتی نگه دارن با دستگاه‌های ویژه تا یک کمی از تحولات غزه و تحولاتی که اتفاق افتاد دور بشن، که اگر خواست این خبر اعلام بشه به هر حال آسیبش کمی برای اونها کمتر باشه. جالبه که گفته میشه تو اون هتلی که ایشون بوده در جریان آتش سوزی چندی شخصیت مهم اسرائیلی دیگه هم بودن که اونها هم ضرب به شدت زخمی شدن.
با پایان یکی دیگر از برنامه های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
مسئله اساسی که بنده بارها بر اون تاکید کردم این است که اسلام گرایی در نظام اسلامی از مردم گرایی جدا نیست. مردم گرایی در نظام اسلامی ریشه اسلامی دارد. وقتی ما میگوییم اسلامی و نظام اسلامی، امکان ندارد که نقش مردم نادیده گرفته بشود. پایه و اساس حق مردم در این انتخاب خود اسلام است. نظام مردم سالاری ما که مردم سالاری دینی است، دارای فلسفه است، دارای مبناست، چرا باید مردم رأی بدن؟ چرا باید رأی مردم دارای اعتبار باشد؟ این متکی بر یک احساسات فوخالی و پوچ نیست، متکی بر اعتبارات نیست، متکی بر یک مبنای بسیار مستحکم اسلامی است. پس یکی از عرصه‌هایی که امام بر آن همواره تأکید می‌کرد و این را در ساخت نظام اسلامی کار گذاشت و برای همیشه اون رو مندگار کرد، مسئله حضور مردم در انتخاب مسئولان نظام و منتهی شدن مسئولیت ها به اراده و خواست مردم است. این یک عرصه است. عرصه دوم عرصه تکلیف مسئولان در قبال مردم است. وقتی ما میگوییم مردم، معناش این نیست که مردم بیان رأی بدن، یک مسئولی را یا نمایندگانی را انتخاب کنن، بعد دیگه برای اون مردم هیچ مسئولیتی وجود نداشته باشد، صرفا همین باشد که اگر کسی کاری هم میخواد برای مردم بکنن، برای این باشد که مردم بار دیگه به او رأی بدن. این نیست مسئله. در اسلام و در نظام جمهوری اسلامی فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان در کشور این است که برای مردم کار کنند، برای مردمند، خدمتگزار مردمند، مدیون مردمند، امانتدار مردمند. اینجا هم مردم محورند. کسی که مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی به دست می آورد باید همه هم و غمش برای مردم باشد، هم برای دنیای مردم، هم برای مادیت مردم، هم برای معنویت مردم، هم برای ایجاد عدالت در مردم، هم برای احیاء شأن انسانی مردم، هم برای آزادی مردم. همه و همه جزء وظایف اصلی حکومت است. البته وقتی میگوییم مردم، منظور همه طبقات مردم هم. ولیکن بدیهی است اون کسانی از مردم بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار گرفتن. لذا امام دائما تکیه می کردن بر روی طبقات محروم کشور، بر روی پابرهنگان. این فریب است که کسی ادعا کند برای مردم کار می کند اما در عمل کار او برای طبقات مرفع مردم باشد، نه برای طبقات مستضعف و محروم. نه اینکه نباید برای طبقات مرفع مردم کار کرد، اونا هم از حقوق عمومی کشور باید بهره‌مند بشوند، اما اون کسی که محرومیت دارد، اون کسی که از حقوق خود دور مانده است، اون کسی که دستش از حقوق خود خالی مانده است، باید به او توجه کرد، باید بیشتر همت را، بیشتر تلاش را برای او قرار داد.
Thank you.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با افتخار از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظه های خوبتان هستیم. اسلام دین کامل و جامعه است که با تمام تمایلات و استعدادهای درونی انسان توجه کامل داشته و برای تمام نیازهای جسمی و روحی و زوایای پیدا و پنهان زندگی بشر روش و شیوه های کارآمدی ارائه کرده. شادی و نشاط و تفریح از جمله نیازهای روحی و غریزی انسان هست که در بسیاری از جنبه‌های زندگی و حیات وی نقشی تأثیرگذار ایفا می‌کند. دین مبین اسلام که به تمام نیازهای مادی و معنوی انسان توجه داشته، به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای دارد. وجود آیات متعدد در قرآن کریم، سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و احادیث و روایات منقول از ائمه اطهار علیهم السلام و به طور کلی کتب دینی نشان از اهمیت این موضوع در اسلام دارد. حجت الاسلام و المسلمین، دکتر رفیعی.
یه حدیث فقط در این رابطه براتون میخونم. فرمود از سرورو فی ثلاث خصال، شادابی و نشاط درونی تو سه چیزه. یعنی سه چیز انسانو با نشاط میکنه، غم و دل آدم میبره، افسردگی رو میبره. یکی الوفا، وفای به عهد. انگار آدم خوشش میاد مردم بد قولی نکنن، زن به شوهرش، مرد به همسرش، پدر، بعد خوش قولی، آدم خوش قولی سر ساعت اومد، این خوشش میاد. دوم رعایت الحقوق، حقوق رعایت بشه در جامعه، نه شما جلو بزنی و عقب بمونه، حق اونو بخورن، اون اختلاس کنه، به اون زیادی وام بدن، به این یه وام ندن. آدم از عدم رعایت حقوق هم به هم میریزه دیگه، خیلی به هم میریزه. رعایت حقوق، آقا مثلا آدم صف نونوایی ببینه حق رعایت میشه، تو دولت رعایت میشه، خیلی آدم کیف میکنه. و سومیش النهوض فی النوائب، اینی که انسان تو مشکلات بتونه بلند شه، خودشو نیندازه. مثلا شما جهیزه دختری رو جور میکنین، دختره بره خونه بخت، نشاط پیدا میکنه، نه میخندی، نه میزنی، نه میرقصی، فقط تو دلت میگه قنج میزنی. چرا؟ این همون که تو حدیث داریم ادخال سرور خیلی ثواب داره، منظور همینه. آقا یه بچه، مثلا دختر بچه مظلومی رو شما یاری میکنی، یه پسری رو ازدواجش رو فراهم میکنی، یه مستاجر رو بهش خانه میدی، اینا این شادابیا.
امام علی علیه السلام میفرمایند شادی روح را باز میکند و نشاط را برمی انگیزد. همچنین ایشان در جای دیگری فرمودند کسی که سرورش اندک باشد، آسودگی او در مرگ است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، بدرود، حق یارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نیستان آیه آبای نایه شاید حسابه بانگ در آیه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بله، لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي الصلاه
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما باشم. یک خبرنگار افغان در درگیری‌ها بین نیروهای ارتش افغانستان و گروه طالبان کشته و یک عالم دینی در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعضای خانواده حفیظ الله حق پرست خبرنگار محلی در ولایت لوگر امروز اعلام کردند حق پرست در درگیری بین نیروهای ارتش این کشور و اعضای گروه طالبان در شهر پل علم مرکز این ولایت جان باخت. هنوز مشخص نیست که این خبرنگار محلی در تیراندازی طالبان یا نظامیان افغان کشته شده است، اما دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر گفت که تحقیقات پلیس درباره کشته شدن این خبرنگار ادامه دارد. افغانستان یکی از خونین ترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است. هفته گذشته مینا خیری مجری شبکه تلویزیونی آریانای افغانستان هم در انفجاری در شهر کابل کشته شد. نیروهای ارتش افغانستان با کشف 13 مرمی توپ آماده فیر از عملات توپخانه گروه طالبان به شهر کابل پایتخت این کشور جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که اعضای گروه طالبان 13 مرمی توپ را در قریه نووه در حوزه 19 امنیتی شهر کابل آماده فیر کرده بودند. نیروهای ارتش افغانستان این مرمی ها را قبل از فیر کشف و این عملیات را خونسا کردند. همچنین در گزارش وزارت دفاع افغانستان آمده است که در عملیات شبانه روز گذشته نظامیان افغان در مناطق مختلف این کشور 65 عضو گروه طالبان کشته و 59 نفر دیگر از آنها زخمی شدند. اعضای شورای ولایتی تخار هم امروز اعلام کردند نظامیان افغان از ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی چاه آب تخار عقب نشینی کردند و اعضای گروه طالبان ساختمان این فرماندهی پلیس را تصرف کردند و سپس به آتش کشیدند. همچنین گزارش ها حاکی است که 8 پسته نظامیان افغان در ولایات تخار و بدخشان به دست گروه طالبان سقوط کرد. گروه طالبان اخیراً جنگ را در افغانستان تشدید کرده و نیروهای نظامی این کشور در حال دفاع از ولایات و ولسوالی‌های افغانستان هستند. دولت هند برای اولین بار کانال‌های ارتباطی مستقیم با گروه طالبان برقرار کرده است. به گزارش ایرنا، مقامات هندی امروز اعلام کردند که دهلی نو با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه و از اعضای اصلی هیئت مذاکره کننده طالبان ارتباط برقرار کرده است. پیش از این هند حاضر به گفتگوی مستقیم با گروه طالبان در افغانستان نبود و از قدرت گرفتن دوباره این گروه ابراز نگرانی میکرد. گروه طالبان اخیراً جنگ را در افغانستان تشدید کرده و ارتش افغانستان در حال دفاع از ولایات و ولسوالی های این کشور است. مذاکرات صلح افغانستان هم بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان که از سال گذشته در قطر آغاز شده، همکنون به علت دخالت‌های آمریکا و شرکت نکردن طالبان در این مذاکرات به بن‌بست رسیده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای ایران با 4+1 برخی مسائل کلیدی باقی مانده است و باید در مورد آنها تصمیم گیری شود. به گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات هسته ایران با 4+1 در وین از هفته آینده ابراز امیدواری کرد که مذاکرات به نتایج خوبی برسد. عراقچی افسود اختلاف نظرها درباره مسائل مختلف جدید نیست، در واقع اختلاف نظر در خصوص موضوعهای اصلی در ارتباط با نحوه بازگشت طرفین به توافق است. پنجمین دور گفتگوهای ایران و گروه 4+1 هفته گذشته با برگزاری کمیسیون مشترک برجام به پایان رسید. سفیر و نماینده دائمی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص گزارش مدیر کل آژانس در مورد راستی آزمایی اجرای برجام را در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشریح کرد. به گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با یادآوری تصمیم یک جانبه و ناموجه آمریکا در خروج از برجام و شکست سیاست فشار حداکثری این کشور ضد ایران در 3 سال گذشته تصریح کرد که کارشکنی های آمریکا در بهره‌مندی ایران از برجام باعث شد این توافق بی اثر و عاری از فایده شود. غریب آبادی با اشاره به همکاری های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیان این که تهران به طور فشرده مذاکرات کمیسیون مشترک برجام را پیگیری می‌کند گفت هنوز اراده دولت آمریکا برای ترک اعتیاد خود در استفاده از اقدامات یک جانبه و زورمدارانه، احترام به حقوق بین الملل و اجرای تعهداتش در خصوص لغو تحریم‌های ظالمانه ایران مشاهده نشده است. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین المللی مستقر در وین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران فقط پس از اجرای تعهدات طرف‌های برجام اجرای تعهدات هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت. منابع رسانه‌ای از وقوع انفجار در مسیر یک گزمه روسیه در شمال شرق سوریه و زخمی شدن تعدادی از نظامیان روس خبر دادند. به گزارش المیادین، این حادثه بعد از ظهر امروز بر اثر انفجار یک مین در مسیر گزمه روسیه در شرق رأس العین از مربوطات ولایت الحسکه در شمال شرق این کشور رخ داده است. بر اساس این گزارش، در پی این انفجار تعدادی از نظامیان روسیه مجروح شدند. روسیه و ترکیه پیشتر توافق کرده بودند در مسیر شاهراه M4 که از شمال شرق سوریه تا شمال غرب این کشور امتداد دارد، اقدام به گزمه مشترک کنند. به دنبال سیاست اهمال پزشکی عامدانه آل خلیفه، یک زندانی سیاسی بحرینی که به کرونا مبتلا شده بود در یکی از زندانهای این رژیم به شهادت رسید. به گزارش امروز صوت المنامه، این جوان بحرینی که حسین برکات نام دارد که پیشتر در زندانهای آل خلیفه به کرونا مبتلا شده بود. بر اساس این گزارش، خانواده برکات و فعالان حقوق بشری در بحرین آل خلیفه را مسئول اصلی شهادت او دانستند. به گفته فعالان حقوق بشری بحرین، تاکنون حداقل 240 مورد از ابتلا به کرونا در زندان مرکزی بحرین موسوم به جو و بازداشتگاه حوض الجاف به ثبت رسیده است. عدم رسیدگی بهداشتی مناسب به زندانیان، ادامه بدرفتاری، شکنجه و تعامل غیر انسانی با آنها در زندانها موج جدیدی از نگرانی و وحشت را در میان خانواده های زندانیان ایجاد کرده است. بحرین طی 2 ماه گذشته هر روز صحنه ده‌ها تظاهرات اعتراض‌آمیز برای آزادی زندانیان بوده که طی چندین سال گذشته بی سابقه بوده است. بنابر اعلام جمعیت الوفاق، از آغاز انقلاب بحرین در فوریه سال 2011 تا کنون زندان‌های بحرین شاهد بیش از 18,000 زندانی سیاسی بوده است و همکنون بیش از 2,000 زندانی سیاسی در این زندان‌ها به سر می‌برند. منابع رسانه‌ای از ورود وزیر امور خارجه انگلیس به اربیل و دیدار با رئیس منطقه کردستان عراق خبر دادند. به گزارش وبگاه خبری شفق نیوز، دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس امروز وارد اربیل مرکز منطقه کردستان عراق شد و با نیچروان بارزانی رئیس این منطقه دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، راب در جریان این سفر با بارزانی درباره وضعیت کردستان، عراق و به طور کلی منطقه، مبارزه با داعش و توسعه روابط دو جانبه و همچنین دیگر مسائل مورد اهتمام مشترک بحث و تبادل نظر خواهند کرد. وزیر خارجه انگلیس که از روز گذشته وارد بغداد شده، تا کنون با مقامات ارشد عراقی از جمله فؤاد حسین همتای عراقی خود و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو داشته است. به گفته منابع آگاه، از اهداف مهم سفر وزیر خارجه انگلیس به عراق صحبت درباره حضور نیروهای ائتلاف بین المللی آمریکا در این کشور و روابط بغداد و لندن است. دومینیک راب پیش از ورود به عراق به عربستان سعودی سفر کرده و با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و درباره ایران گفتگو کرده بود. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. اما همون گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، گروه طالبان اخیراً جنگ را در افغانستان تشدید کرده و نیروهای نظامی این کشور در حال دفاع از ولایات و ولسوالی‌های افغانستان هستند. در رابطه با همین موضوع، همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه‌های عباس حسن‌زاده، تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آمریکایی‌ها و ناتو از صدام کمک‌های خود سخن می‌گویند، اما شماری از ولسوالی‌ها گفتمش سقوط کرده. علت سقوط پیهم ولسوالی‌ها در این اواخر از نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی سلام عرض می‌کنم. همانطور که شما میدانید، نیروهای خارجی بعد از آن که اعلان کردند که ما از افغانستان خارج میشیم، یک سری تحولات در افغانستان به وجود آمده و از طرف صلح با همون میزانی که قبلا بود در همون نقطه باقی مانده و هیچ گونه پیشرفتی برای آن حاصل نشده و نشست ترکیه که در استانبول بنا بود سران طالبان و حکومت افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و نیروهای ناتو در اونجا حضور داشته باشند و نظارت کنند تا صلح به وجود بیاید که متاسفانه برگزار نشد. و در داخل افغانستان هم هر روز ما شاهد سقوط ولسوالی ها هستیم و هر روز حدود 3 الی 4-5 ولسوالی سقوط میکنه در ولایت های مختلف. و در حقیقت به قول بعضی از جوان ها که در فضای فیسبوکی یا مجازی نوشته میکنن که عقب نشینی تاکتیکی، که این در حقیقت همون مسئله را میرسونه که هم دولت یا توانمندی جنگ را ندارد، مبارزه را ندارد، یا اینکه نمیتونه در برابر طالبا مبارزات خود ادامه داشت بده، و یا اینکه طالبان قوی شده و در برابر گروه جنگجویان حکومت افغانستان جنگ را به شدت ادامه میده و ولسوالی‌ها را سقوط میده. و این نشد گرفته از این است که عوامل ممکن است که هر دو طرف را قناعت داده باشه که جنگ خاتمه پیدا بکنه و آرام آرام نیروهای طالبان افغانستان را تصرف بکنه.
آمریکایی ها از تکمیل شدن 50% خروج نیروهای خود خبر داده. چقدر تصمیم خروج غیر مسئولانه آمریکا در تشدید جنگ و گسترش نامنی ها در افغانستان دخیل دانسته میشه به نظر شما؟
آمریکا با توجه به اینکه با افغانستان پیمان امنیتی استراتژیکی بسته بود و در این پیمان باید استادگی میکرد و پیمان را عملی میکرد تا افغانستان به صلح و ثبات دائمی میرسید و مخالفین مسلح حکومت افغانستان از پا در می آورد، و چون پیمان با ایالات متحده آمریکا بر اساس یک فرمول مشخص دوام پیدا کرد و امضا شد و انتظار از این می رفت که مردم افغانستان شاهد صلح و ثبات امنیت در افغانستان باشه، که متاسفانه هر روز کشتار و انفجار و ناامنی بیشتر شد و این نشاط گرفته از این است که آمریکایی ها در افغانستان مسئولیت های خودشون ادا نکردند و اونچه که تعهد کردند و پیمان بسته بودند به او عمل نکردند و امروز تعداد زیادی از نیروهای خود از افغانستان کشیدند و این بر روح و روان مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته و فضای جنگ در افغانستان هم ادامه داره متاسفانه.
با باور شما چه باعث شد تا آمریکایی ها وارد افغانستان گردیدن و با کدام دستاوردها این کشور را ترک میکنند؟
طور که میدانید افغانستان در پی حضور طالبا و اینکه ولایت های افغانستان سقوط کرد و طالبان اکثر ولایت های افغانستان را گرفتن و با توجه به انفجاری که در برج دوقلو و تجارتی نیویورک آمریکا در سال 2001 صورت گرفت، آمریکایی ها به هدف از بین بردن توریست ها و بخصوص طالبان و القاعده وارد افغانستان شد و نتانست که او اهدافی را که در افغانستان دنبال میکرد او را پیاده بکنه و برای ایجاد صلح و ثبات امنیت در افغانستان آمده بود. اما متاسفانه هر روزی که میگذشت این جنگ و ناامنی بیشتر میشد تا به امروز که اکثریت ولسوالی ها و سرحدات افغانستان به دست طالبا افتاده و تصرف شده و آمریکایی ها بدون کدام مسئولیت خاک افغانستان ترک میکنه و آمدن آمریکایی ها و این همه خرج و مصرف گزاف در افغانستان هیچ گونه سودی برای آمریکا نداشته و در حقیقت امروز بیرون شدن و خارج شدن آمریکا از افغانستان تداعیگر این مسئله است که اونها در اهدافشان شکست خورده و هیچ گونه پیروزی در روند حضورشان و جنگ هایی که در افغانستان و خرج و مصرفی که در افغانستان انجام دادن اونها به عمل نپاییده است.
عباس حسنزاده بود، تحلیلگر مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما قریشی در کابل. عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار. خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دشمن ملرزد تا دنیا میبینه تا خدا ببخشه تا دشمن ملرزد تا دنیا میبینه تا خدا ببخشه